بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مرحوم نائینی رو در نکته دوم ذکر کردیم. خلاصه کلامیشون این بود که ادعا فرمودند قاعده اجزا و عدم الاجزا دو مصداق داره. یک مصداق طولی داره لمکلف واحد. آقای زید مدت‌ها در گذشته فکر می‌کرد در عصر غیبت نماز ظهر واجب، حکم ظاهری بر وجوب نماز ظهر داشت. ثم من کشف الخلاف طولاً، بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد نماز جمعه واجب بوده. مجزی است یا نه؟ مرحوم نائینی فرمودن مجزی نیست. خب یک مصداق. فرمودن مصداق دوم کشف خلاف عرضی است که از مصادیق بحث اجزاء است لمکلفین فی عرض واحد فی زمان واحد. مثال زدم، آقای زید معتقد است اجتهادن یا تقلیدن که نکاح به صیغه فارسی جایز است. خب حکم ظاهری ثبت عنده، نکاح به صیغه فارسی جایز. امر معتقد است نکاح به صیغه فارسی جایز نیست، باید نکاح به صیغه عربی باشه. آیا می تواند امر طرف عقد واقع بشه با زید؟ او به فارسی صیغه نکاح رو بخونه، ایجاب رو، و این به عربی قبول رو بگوید. مرحوم نائینی می‌فرمان اینجا مصداق بحث اجزا است. آیا حکم ظاهری در حق زید نسبت به عمر مجزی است یا مجزی نیست؟ بعد ایشون فرمودن علی القاعده اینجا هم مثل اجزاء طولی مجزی نیست، لذا فرمودن که اینجا ما قائل به عدم اجزاییم مگر نص خاص داشته باشیم. مثال زدن برای نص خاص به طهارت و نجاست. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی کبرای بیان استادشون مرحوم نائینی رو قبول دارن. فهم بله اینم یکی از مصادیق اجزا میشه. لکن صغرویان در مورد استثناء در طهارت و نجاست ایشون بحثی دارن که حالا اشاره میکنیم بعد، و یه مثال دیگه میزنن که ما دلیل خاص داریم در اجزاء عرضی بر اجزاء، و اون دلیل باب نکاح هست. میفرماین مسیحیست، یهودیست، سنیست، یه نکاحی برقرار کرده است، شیوه اجراء نکاح عنده و عندنا باطل است. ما میگیم اون شیوه نکاح درست نیست. یا بعضی از احکام نکاح، اهل سنت جدیدن یه نکاحی دارن به نام نکاح مسیار، نظیر متعه میشه من جهاتی، که لابدیت اونا رو به اینجا رسونده که بعد ما در مناظرات مباحثات میگیم که چطور شد به نکاح مسیار رسیدید شما، وقت متعه رو درش ایراد میگیرید چنین. حالا خب عند الشیعه این نکاح ها ممکنه باطل باشه، خب اجزا نیست علی القاعده، حکم ظاهری فی حقهی به نظر ما صحیح نیست، ولی آقای خویی می فرماین روایت معتبر داریم، دلیل خاص داریم، لکل قوم نکاحون، لذا این دلیل اقتضا می کنه که ان شارع مقدس نکاح اونها رو امضا کرده. بله؟ چرا نباشه؟ روایت داشتیم که نه کشف خلاف، الان ببینید شد عرضی دیگه، فکر اون اجزاء طولی نکنید. مطمئن است این شیعه که اون نکاح مسیار اونها باطل است. آیا میتونه اثر بطلان بار کنه؟ ولد رو بگه ولد شبهه است مثلا؟ آقای خویی میگن نه، اینجا نص خاص داریم برای اجزاء لکل قوم نکاحون. قول کل قوم نکاحونم یه وقتی اشاره کردیم، ذیل یک روایتیست، امام علیه السلام با یه راوی میرفتن، بسیار در روایت داریم از هم جدا نمی شدن، امام با این فرد، بله تو سب مطرح کردیم، بله درسته، با هم میرفتن در بازار با امام بودن، این هی نگاه کرد پشت سر دید غلامش نمیاد، بار اول بار دوم بار سوم آمد، عصبانی شد گفت یبن الفاعله، کجا بودی چرا تأخیر کردی، یبن الفاعله، ای پسر زن زناکا، فسکل امام و وجهه، امام محکم به صورتشون زدن، فرمودن عجب این چه حرفی بود زدی، چی گفتی تو یبن الفاعله، چرا گفتی؟ گفت آقا اینا زردوشتی هم، اینا با خواهرشون هم ازدواج میکنن، با مادرشون هم ازدواج میکنن، اینا زردوشتی هم. امام فرمودن اما علمت ان لکل قوم نکاحو، چرا گفتی یبن الفاعله، چرا اصل بطلان نکاح رو بار کردی بر اینا بر این فرد، لکل قوم نکاحون، یعنی نکاحشون درسته، یعنی نافذ، و نباید شما بگی ابن الفاعله، باید اثر نکاح بار کنی. خب اینم کلام آقای خویی، دقت کنید، عرضمون این است که به مرحوم نائینی، دیروزم چند سه چهار نفر از دوستان اشاره کردن، نکته همینه، توضیح میدیم، تفریع این مسئله بر مسئله اجزا لا وجه له، این رو ما یک قسمی از اقسام اجزا قرار بدیم یه وجهی نداره. چرا؟ به خاطر این که عدم تأیید یا عدم ترتب اثر بر عمل شخصی که من اون عمل رو صحیح نمیدانم، این مبتنی بر اجزا و عدم اجزا نیست، بلکه همه کسانی که قائل هستن به اجزاء امر ظاهری در صورت کشف خلاف، نمتونن در این مسئله بنا رو بر صحت بگذارن. این ربطی به اجزا نداره. دقت کنید ملاک اجزا چه بود؟ ملاک اجزا این بود که جمعی می گفتن آقای زید دیروز حجت برش قائم شده بود که نماز جمعه واجب، حجت فعلیش وجوب نماز جمعه بود، با حجت فعلی عمل کرد، نماز جمعهش خوند. سمن کشف الخلاف، یک سال بعد، یک ماه بعد، یک روز بعد که نماز ظهر واجب است. مبنا این بود که آقا این حجت فعلیه حجیتش من حین الوصول است. قانون که عطف بر ما سبق نمیشه حالا به تعبیر ما، لذا اون زمان حجت فعلیش نماز جمعه بود، خواند، مجزیست. الان حجت فعلیش نماز ظهر، از الان به بعد نماز ظهر بخونه، ولی حجیت فعلی اون زمانش مجزیه. اصلا این دلیل رو میشه در این بحث اجزای عرضی پیاده کرد؟ خب حالا صبر کنید میرسیم. خب ببینید، پس این رو ما مصداق اجزا قرار بدیم و بعد یه جوری تعبیر کنیم که کأن دلیل بر این مطلب اینجا و آنجا یکیست. نه، اینجوری نیست، اینا هویتاً با هم متفاوتن. لذا ببینید مرحوم شیخ انصاری دقیق بحث رو مطرح میکنه. شیخ انصاری میفرماید عنوان بحث این است که در رسائل آیا حکم ظاهری فی حق احدن نافذ فی حق الغیر واقعا ام لا. بحث اینه، اگر یکی حکم ظاهری داشت بر مطلبی، حالا شما این حکم ظاهری رو واضح البطلان بود برای شما، آیا می توانید حجت دارید، دلیل دارید که این حکم ظاهری او را اثر برش بار کنید؟ بگید چون خودش معتقد به این مطلب است، من این اثر رو برش بار کنم، یا این ربطی به اجزا نداره، اصلا بحث دیگر است. لذا کل من قال به اجزاء طولی، اینجا قائل به اجزاء عرضی نیست. لذا مثال ها رو ببینید، یکی دو مثال بزنیم بعد به موارد خاصه برسیم. بنابراین علل قاعده اگر کسی تأمل کنه، این که کسی حکم ظاهری داره، شما اون حکم رو واضح البطلان میدونید، این معنا نداره شما اثر برش بار کنید. لذا ببینید این عدم نفوذ رو مثال اول دو مثال بزنیم بعد به موارد استثناء برسیم. مثال اول، زید اجتهادن یا تقلیدن معتقد است اگه یکی از اعضای وضو شکست، افتاد دستش شکست، هنوز جبیره رو نبسته به دست، پس که این استخوان شکسته زده بیرون ولی هنوز جبیره نکرده، جبیره نبسته، اون پارچه‌ای که دور دست، اون آتلی که میبندن جبیره، یعنی اون جبیره معناش اونه، هنوز این جبیره رو نبسته، آیا وضوی جبیره‌ای برش واجبه یا تیمم؟ اختلافه. برخی میگن وضوی جبیره‌ای برش لازمه، بعضی میگن نه تیمم برش واجب، هنوز جای جبیره، اینجا جای جبیره نیست. خب حالا آن که میگوید تیمم واجبه، تیمم و صلا، تیمم کرد ایستاد جلو نماز بخونه، و اینی که میگه وضوی جبیره‌ای لازمه، او رو متطهر نمیدانه، میگه او طهارت لازمه در نماز رو نداره، تیمم که لاشیه. این آقا که داره نماز میخونه نمازش باطل است، خب معنا نداره که این به اون اقتدا کنه، این نماز او باطله، ما دلیلی بر اقتدا نداریم، ربطیم به اجزا نداره، این آقا نماز او رو باطل میدونه، میگه نمازش باطله، من بهش اقتدا نمی کنم. یا ببینید در لا حرج و لا ضرر یه بحث فقهی است، بله واقعه یه بحث فقهی است که آیا لا ضرر و لا حرج وجوب رو برمی‌داره، جواز باقیه یا نه جواز رو هم برمی‌داره، بین فقها بحثه، دو نظرم هست، بعضی میگن ادله لا ضرر لا حرج وجوب رو برمی‌داره، جواز باقیه، یعنی اگه کسی وضو برش حرجی بود، خب بعضی میگن گفت آقا من با همین حرج بخوام وضو بگیرم، میگم وضوش درسته، بعضی میگن نخیر جایز نیست، عدم جواز وضعی هم هست، تکلیفی هم هست، هم کار حرام کرده هم باطل نما وضوش و نمازش، بعد با یه وضو بخونه. خب حالا یک کسی میگه لا حرج و لا ضرر وجوب رو بر میداره، جواز باقیه، وضو گرفت، با این که آب برش حرجیه وضو گرفت، ایستاد نماز بخونه. خب این کسی که میگه لا حرج جواز رو هم برداشته، میگه وضوش باطله، خب معنا نداره به او اقتدا کنه، او نماز باطل میدونه، لا یصح الاقتداء به. چه در اجزاء طولی قائل به اجزاء باشه یا قائل به اجزاء نباشه، فرق نداره، ربطی به این نداره اصلا، این میگه نمازش باطل. مواردی داریم، مورد استثناء، گفته شده است که دلیل خاص داریم بر این که حکم ظاهری او رو شما واقع حساب کن، بگو درسته و اثر برش بار کن. مرحوم ناینی مثال زدن در بحث طهارت و نجاست، ایشون فرمودن انظار مختلف است، هم بین شیعه هم بین شیعه و اهل سنت، بعضی از اهل سنت میگن خون نجس نیست، متنجس لیس به نجسه، منجس نیست. لذا سیره متشرعه قائم است که هر جور باشه شما اونها رو طاهر حساب کنید. از همین باب است. دقت کنید به این مثال آقای خویی اشکال میکنن، اشکالشون هم وارده، با استادشون اشکال میکنن. میفرمایند در بحث طهارت و نجاست، اینجا دلیلش این نیست که حالا حکم ظاهری در حق او نافذ است، در حق دیگران، دیگران بگن چون اون میگه طاهره شما بگو طاهره، اثر طهارت بار کن، باش نماز بخون. اینجا در موارد مختلف دلیل مختلفه، حالا توضیحات در فقه باید بیاد. مثلا ببینید نسبت به افرادی که درون مذهبی هن، شیعه هستن و لاعبالی هن، او که حکم ظاهری نداره، که به نجاست و پاکی خیلی اعتنا نمی کنه. یه ذره خونه میگه این چیه دیگه، مهم نیست که. استاده بول میکنه میگه مهم نیست که، نجاست چیه جا. خب اینجا سیره متشرعه بر اینه که حتی بر لامبالات ها شما اثر نجاست بار نکنید، اثر طهارت بار کنید، بگید انشالله پاک افراد، این فرد لاعبالی. خب آیا این حکم ظاهری در حق اوه، حکم ظاهری داره نافذه در حق ما؟ یعنی حکم عندهو مجزیه برای ما، او حکم نداره اصلا که. او بپرسی به کدوم حکم ظاهری استاده بول میکنی، کدوم روایت بهت گفته طهارت نگیری، حکم ظاهری نداره که. چرا نسبت به همین فرد هم گفته میشه حکم طهارت بار کنید؟ این بحث نیست که حکم ظاهری داره شما بگید حکم ظاهری او مجزی بحث اجزا. نخیر، اینجا در فقه بررسی میشه یا قاعده غیبت مسلمان یقتضی ذلک، که در فقه مطرح دیگه تفصیلش اونجا، یا دوتا استصحاب نسبت به اینا جاریه، تعارض میکنه، تساقط میکنه قاعده طهارت. میگید این آقا یه حالتی داشت رفت بول کرد تطهیر نکرد، یه حالتیم داشت حمام رفت بعد از حمام پاک شد دیگه، پاک بود دیگه، کدوم مقدمه کدوم مؤخره نمیدونیم، کدوم مقدمه کدوم مؤخره، استصحابه این تعارضا تساقطا، قاعده طهارت جاری میشه. امثال این ادله اگرم جای اطمینان داشتی از دستشویی آمد خودش نشست، خب او یک حکم دیگه داره. لذا اینا اصلا ربطی به اون قاعده نداره. آقای خویی مشکال میکنن به مرحوم نائینی. مثال مرحوم آقای خویی هم به نظر ما فیه اشکالون. تمام الکلام در فقه لکل قوم نکاحون انصراف داره از اطلاق درون مذهبی. دقت کنید، ما میگیم قرائنی داریم لکل قوم نکاحون، یعنی بر دیگران، بر مسیحی ها، زردشتی ها. اما اگه اختلاف درون مذهبی بود لکل قوم نکاحون، اطلاقش اینجا رو شامل میشه معلوم نیست. وقت به چه دلیل بحث داره؟ نسبت به اهل سنت هم گاهی روایات تقیه اقتضا میکند، تقیه مداراتی، مواردی ما بتونیم جواز اقتدا به اونها داشته باشیم و امثال ذلک. علی ای حال، نتیجه این که در نکته دوم که در این بحث آخرین نکته است، نتیجه این شد که این که مرحوم نائینی اجزاء رو دو قسم کردن، اجزاء طولی و اجزاء عرضی. اجزاء عرضی واقعا از مصادیق اجزاء نیستی، بس آخره. این که در این موارد اگر من معتقد بودم حکم زید صحیح نیست، نمیتونم اثر بار کنم، این علل قاعده است. موارد خاصی هم اثر بار میشه، باید در فقه این موارد خاص بررسی بشه و ادلش بررسی بشه. هذا تمام الکلام در اقسام اربعه از کشف خلاف در احکام ظاهریه. در خاتمه این مبحث بحثی خواهیم داشت که اگر مقلدی با تبدل تقلید براش کشف خلاف شد، که بعضی مصادیقش هم خیلی مبتلا بهه، آیا مقلد اگه با تبدل تقلید براش کشف خلاف شد وظیفه اجزاء است یا نه؟ این ولو اصل بحث در فقهه، ولی یکی دو روزی اشاره بکنیم بحث رو، بحث اجزا بسته بشه، عمر و حیاتی باشه، وارد بحث مقدمه واجب بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من که نمیدونم این بنده خدا طاهر نیست، حکم میکنم به ظاهر بهش اقتدا میکنم. بعد نماز گفت که من یقین کردم که وضو نگرفته بودم، بعد دستشویی وضو نگرفته بودم. خب این حکم ظاهری است، الان کشف خلاف شد، بس میشه. الان
الکلام اینم بحثاش از قبل روشن میشه. مقصود مرحوم نائینی هم اینجا نیست، این اینجایی بود که ما عرض کردیم.
از اول هم که طرف خلاف معتقد من اعتقاد داره اینا که
بله، حرج نوعی رو بحث میکنه. ماشاءالله.